شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز ششم خرداد سال 1404 هست و من هانا کاویانی هستم و میزبان شما در این برنامه که در اون از ابعاد مختلف اعتصاب رانندگان کامیون در ایران خواهیم گفت. میپرسیم که آیا کشورهای اروپایی اقدامی تازه در قبال جنگ اسرائیل در نوار غزه خواهند کرد و البته سری میزنیم به شهر هامبورگ، جایی که یک پناهجوی 19 ساله سوری جان مردم رو در مواجهه با یک مهاجم با چاقو نجات داد. اما ابتدا بشنوید تازه ترین خبرها رو این ساعت از همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. رسانه‌های ایران گزارش دادند که قاضی دادگاهی در شیراز هنگام خروج از خانه و عزیمت به سمت محل کار خود توسط دو فرد مسلح به سلاح سرد کشته شد. هویت این قاضی احسان باقری اعلام شده که ریاست شعبه 101 کیفری 2 در شیراز را بر عهده داشته است. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به این حادثه را صادر کرده است. خبرگزاری میزان میگوید این قاضی 38 ساله بیش از 12 سال سابقه قضایی داشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه ادامه یافت و به گفته کانال تلگرامی اتحادیه تشکل‌های کامیونداران برای ششمین روز ادامه دارد. طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، افزایش شدید حق بیمه، مشکلات معیشتی و ناامنی جاده‌ها به عنوان مهمترین دلایل این اعتراضات گزارش شده است. راندن یک خودرو به سمت جمعیت حاضر در جشن قهرمانی تیم فوتبال لیورپول به مجروح شدن بیش از 45 نفر منجر شد. پلیس لیورپول اعلام کرد که راننده خودروی مهاجم را که یک مرد سفید پوست 53 ساله است بازداشت کرده است. پلیس همچنین گفت که این حادثه را تروریستی تلقی نمی کند. سازمان جهانی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد در پی تشدید حملات ارتش اسرائیل در نوار غزه ظرف 10 روز حدود 180 هزار نفر آواره شدند. این آمار مربوط به فاصله بین روزهای 25 اردیبهشت تا 4 خرداد است. بنابر اعلام نهادهای بین‌المللی، در حدود 19 ماهی که از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه می‌گذرد، بیشتر ساکنان این باری که چندین بار مجبور به ترک محل‌های موقت اسکان خود و آواره شدند. ادامه دور تازه حملات اسرائیل در نوار غزه در حالی است که این روند با انتقادهای جدی در فضای بین‌المللی روبرو شده است. در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرها، فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه گفته بود که اقدامات و اهداف ارتش اسرائیل در نوار غزه برایش قابل فهم نیست. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک موشک و یک پرتابه را در پرتاب‌های جداگانه از یمن به سمت اسرائیل رهگیری کرده است. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به شلیک موشک به اسرائیل در آنچه ادعا می‌کنند همبستگی با فلسطینیان است ادامه دادند. این در حالی است که به دنبال حملات شدید هوایی آمریکا آنها موافقت کردند که حملات به کشتی‌های آمریکایی را متوقف کنند. اسرائیل در واکنش به حملات حوثی‌ها علیه مواضعی در یمن از جمله فرودگاه صنعا دست به حمله نظامی زده است. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف را برای ششمین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. آقای قالیباف 219 رأی از 272 رأی در انتخابات داخلی مجلس را به دست آورد. او پیشتر فرمانده سپاه پاسداران و شهردار تهران بوده و چند بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد اما شکست خورد. قالیباف و نزدیکانش در سالهای گذشته با اتهامات فساد مالی مواجه بودند. و سلمان رشدی گفته است از اینکه مردی که بارها در صحنه سخنرانی به او چاقو زد به حداکثر مجازات 25 سال زندان محکوم شد خوشنود است. هادی مطر، شهروند آمریکایی، در بهمن ماه سال گذشته به جرم اقدام به قتل و ضرب و جرح ضرب و جرح مجرم شناخته شد و در اردیبهشت امسال حکم خود را دریافت کرد. او همچنین به دلیل زخمی کردن مرد دیگری که در زمان حمله با سلمان رشدی بود به 7 سال زندان محکوم شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از گلناز اسفندیاری می شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای باری امروز برای 6th روز متوالی در چندین شهر ایران ادامه داره. در روزهای اخیر شماری از مقام‌ها از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و مقام‌های وزارت راه و سازمان تامین اجتماعی وعده رسیدگی به مشکلات این رانندگان رو دادند. با این حال کانال تلگرامی اتحادیه تشکل‌های کامیونداران درباره جدی بودن این اظهارات ابراز تردید کرده. شنوید بیشتر در این باره در گزارش رویا کریمی مجد.
اول خرداد 1404 گروهی از کامیونداران با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند دیگر قادر به حرکت نیستند. در پلاکاردی که آنها در این تصاویر در دست داشتند نوشته شده بود: معیشت به غارت رفته ما در کنار گرانی لوازم و یدکی و کرایه‌هایی که پاسخ معیشت روزانه ما نیست، دیگر قدرت حرکت ناوگان حمل و نقل سراسری را گرفته است. و این آغاز اعتصاباتی بود که تاکنون ادامه یافته است. اعتصابی که هر روز کامیونداران شهرهای بیشتری با آن پیوستند و به گفته اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران، اعتصاب رانندگان در 125 شهر برگزار شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از جاده‌های خالی از کامیون‌ها به نمایش گذاشته شده. اما پیش از آغاز این دور از اعتصاب کامیونداران، موضوع قاچاق سوخت در دستور کار دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته بود. پزشکیان اسفند سال گذشته از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل خبر داده بود.
گازوئیل هایی که 20 میلیون لیتر رو قاچاق میکنن کیان؟ گازوئیل ما رو قاچاق میکنن. کی قاچاق میکنه؟ کی این رو حمل میکنه؟ کی میبره لب مرز؟ اینو که با بشکه و با دست نمیشه برد. یکی از یه جایی ور می‌داره میبره خارج، بعد حمل میکنه. کی حمل میکنه اینو؟
تا 29 اردیبهشت ماه طول کشید تا کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از اجرای طرح سنرخی شدن گازوئیل خبر دهد و اعلام کند که گازوئیل لیتری 300 تومان تنها با مجوز و عملکردی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور ارائه می‌دهند تحویل خواهد شد.
هیچ گونه تغییری در قیمت گازوئیل ناوگانی که عملکرد دارن، عملکردشون رو دستگاه متولیشون به ما شرکت ملی پخش ارائه میده اینجا نخواهد شد. کارکرد داشته باشن، بار جابجا کنن، مسافر جابجا کنن در اون شهری و اون برون شهری فعالیت داشته باشن، گازوئیل به همون قیمت 300 تومانی دارن دریافت کردن دریافت خواهند.
با اینکه گفته شد این طرح از اول تیر ماه اجرا می شود، اما به گفته تحلیلگران اعلام آن نقطه آغاز اعتصاب کامیونداران بود. اعتصابی که تنها آغاز آن موجب عقب نشینی دولت از اجرای این طرح شد. هیئت دولت یک روز پس از آغاز اعتصاب کامیونداران اعلام کرد که زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست. با این همه اعتصاب کامیونداران با استناد به انباشت مشکلات صنفی و معیشتی در سکوت مقامات رسمی همچنان ادامه یافت. در 4th روز از اعتصاب، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران از حمله نیروهای انتظامی با اسپری فلفل به برخی رانندگان و بازداشت چند نفر از آنها خبر داد. یک روز بعد کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، با اعلام بازداشت، تشکیل پرونده و برخورد جدی قضایی با تعدادی از مختل کنندگان فعالیت رانندگان و کامیونداران در استان فارس، اعتصاب کنندگان را متهم کرد که از خدمت رسانی و جابجایی بار و کالا ممانعت به عمل می آورند. در همین روز بود که اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران اعلام کرد که اعتصاب تا تحقق کامل خواسته‌هایشان از جمله افزایش سهمیه گازوئیل، کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود کرایه حمل بار و رسیدگی به سایر مطالبات صنفی ادامه خواهد داشت. انتشار درخواست‌های کامیونداران سبب شد تا در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان نیز به عدم توجه مسئولان اعتراض کنند. جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جلسه علنی روز یک شنبه ضمن اعتراض به افزایش شدید قیمت‌ها، قطعی برق و کمبود گاز و مشکل نانوایی‌ها، اعتصاب‌های اخیر را غیر طبیعی دانست.
کامیوندارهای ما معترض، معدندارهای ما معترض، کارخونه‌دارهای ما معترض. این حجم اعتراضات غیر طبیعیه آقای قالیباف. دولت، جناب پزشکیان، سردمدارانی که باید رضایتمندی مردم رو کسب کنن، این روزها یه دستی داره مردم رو به سمت اختشاش و اعتراض و تجمع پیش میبره.
اما آنگونه که البرز سلیمی، مدیر یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای در اروپا و آشنا به مسائل کامیونداران در ایران به رادیو فردا گفته، یکی از ریشه های اعتراض کامیونداران مشکلاتی است که سالهاست با آنها دست و پنجه نرم می کنند.
تصادفات جاده‌ای، افزایش هزینه ها، غیر از بهای خود کامیون که سرسام‌آور رشد کرده، به هر حال همکاران شریف من رنج می برند از گرانی لاستیک، روغن، قطعات یدکیست که سر به آسمان میزنه و مزید بر اونها حقی که باید پرداخت میشده تا بیمه بشن هر روز افزایش پیدا کرده. و از اون سو دولت برای این قشر مدام به طور دستوری کرایه های حمل و نقل رو حتی در مواردی جدول هایی به اینها داده که گاهن در استان ها هم حتی تغییر میکنه.
روز دوشنبه فیروز خدایی رئیس هیئت مدیره کانون رانندگان کشور از توافقات انجام شده اصناف حوزه حمل و نقل جاده کالا با سازمان راهداری خبر داد و گفت مقرر شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درخواستی برای اصلاح سوخت پایه رانندگان ارائه شود و نیز تعیین اصلاحیه‌ای برای بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در دستور کار قرار گیرد. مواردی که به نظر نمی رسد تامین کننده خواست بخش گسترده ای از کامیونداران باشد. آنها همچنان بر ادامه اعتصاب خود تاکید کردند.
لطفاً به هم دیگه احترام بذارید. بذارید حرفمون به مسئولین برسه. اینا هم قصد دارن، قرض دارن، گرفتارن. همه زن و بچه دارن. وایسادن تا انشالله کار درست بشه.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نخست وزیر اسرائیل در میان انتقادهای بین المللی از عملکرد ارتش اون کشور در نوار غزه روز دوشنبه در مورد آزادی گروگانهای اسرائیلی گفت اگر امروز نتیجه نگیریم فردا به نتیجه میرسیم و اگر فردا نه پس فردا، ما تسلیم نمیشویم. این اظهارات در حالی مطرح شده که از نقاط مختلف دنیا، خصوصا کشورهای اروپایی، لحن سیاستمداران درباره جنگ اسرائیل در نوار غزه کمی تغییر کرده. در آلمان، کشوری که به گفته صدر اعظمش به دلایل تاریخی رویکرد به اسرائیل متفاوت از سایرینه، فریدریش مرتز دیروز گفت دیگر آنچه در غزه انجام می‌شود برایش قابل درک نیست. هفته گذشته هم تلاش هماهنگ بریتانیا، کانادا و فرانسه برای انتقاد از تصمیم اسرائیل برای گسترش عملیاتش در غزه انجام گرفت. از علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، از این تغییر روی کرد بشنوید.
وضع تازه از نظر سیاسی داریم در آلمان میشیم و اینکه حالا آقای مرتز واقعا میتونه سیاستش رو عوض بکنه یا نه، روزهای آینده نشون خواهد داد. ولی واقعیت این است که در همه پرسی که اخیراً تلویزیون‌های آلمان پخش کردن، بیش از 85% مردم آلمان مخالف کار نتانیاهو یا فعال یا جنگ نتانیاهو در غزه هستند. از طرف دیگه آلمان در اتحادیه اروپا هم تقریباً به اصطلاح در انزوا قرار گرفته، چون همطور که میدونید بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، همه اینها اعلامیه دادن و اعلامیه سخت دادن. آلمان یک شرایط خاصی داره به خاطر تاریخش.
چون خود آقای مرتز هم به این اشاره میکنه و میگه که آلمان به خاطر تاریخ نمیتونه حمایتش رو از اسرائیل قطع بکنه.
کاملا درست هست، چون اصلا یک جمله‌ای هست در اظهار نظر سیاستمداران آلمانی که میگن امنیت اسرائیل فلسفه وجودی آلمان هست. یعنی در حقیقت من نمیشناسم که در رابطه بین دو کشور چنین جمله‌ای بیان شده باشه، که چون نظر تاریخی هم واقعیت داره که ایجاد دولت اسرائیل بدون حوادثی که در فاشیسم آلمان و کشته شدن 6 میلیون یهودی و مهاجرت یهودی‌ها به اونجا امکان نداشت دولت اسرائیل به وجود بیاد، اینه که آلمان در یک مخمصه هست. از این نظر بایستی به هر قیمتی شده برای پاسخ به تاریخ از یهودی ها و اسرائیلی ها حمایت بکنه و این تبدیل شده به یکی از اساسی ترین مواضع آلمان در بین همه احزاب آلمان. ولی الان در اثر کارهای آقای نتانیاهو رفته رفته در درون احزاب آلمانی حزب سوسیال دموکرات که در دولت شرکت داره، بعضی از سخنگوهاش امروز و دیروز اعلام کردن که این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه و باید سلاح رو نفرستیم به اسرائیل، ولی محافظه‌کاران از جمله همون وزیر امور خارجه که شما گفتید و خود آقای مرز هم همچنان کمیابیش از اینکه ارسال اسلحه را قطع کنن خودداری میکنن، ولی احزاب دیگه خیلی با صراحت میگن که ما در حقیقت در اروپا در انزوا هستیم و ما باید سخت‌تر در علی اسرائیل اقدام بکنیم.
البته در کنار آلمان آقای سجاده کشورهای دیگری هم هستند. وقتی صحبت از تحریم میشه همچنان اتحادیه اروپا یکسان نیست نظرها در این میان 27 عضو. اگر اسپانیا خواستار تحریم هست، اما کشورهای دیگری هستند که همچنان حمایت قاطعی میکنند از اسرائیل و جنگی که در نوار غزه در جریان داره. فکر میکنید که با توجه به اضطراری که وضعیت در نوار غزه داره، فکر میکنید که آیا اروپایی ها در این زمینه اقدام بیشتری در آینده نزدیک خواهند کرد؟
من فکر نمی کنم. فعلا که ما در حد حرف هستیم. ارزیابی من این است که نتانیاهو به اعتراض اروپایی ها اونچنان توجه نمی کنه. اون چیزی که براش بسیار بسیار مهمه تغییر موضع در آمریکا هست. یعنی اگر چنین اظهار نظری از جانب سیاستمدارای آمریکایی بشه، حتما در رفتار نتانیاهو تاثیر میذاره، ولی نتانیاهو میدونه که اروپایی‌ها هم اختلافات زیادی با هم دارن و میدونه که در حد همین اعتراضات دیپلماتیک باقی خواهد ماند. البته در درون پارلمان اروپا مطرح شده که ما بایستی که تسهیلات تجارتی رو که برای اسرائیل قائل شدیم و باش قرارداد بستیم، این تسهیلات تجارتی رو باید از بین ببریم و این خیلی مبلغ زیادیه، ولی من فکر میکنم همین هم انجام نگیره.
و اینکه فرانسه و عربستان قرار هست ماه آینده میلادی یک کنفرانسی رو برگزار بکنن در فرانسه برای بررسی مسئله دو کشوری و به رسمیت شناختن فلسطین، این رو فکر میکنید که حالا اگر که اون اقدامات مثلا تحریمی یا تجاری اتفاق نیفته، این در سطح سیاسی میتونه چه تأثیری داشته باشه چنین رویکردهای و ابراز اون؟
خیلی خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، ولی من فکر میکنم اروپا دست به چنین کاری بزنه، چون در بین کشورهای اروپایی اتفاق نظر در این زمینه وجود نداره. از طرف دیگه نتانیاهو یه عکس العمل بسیار بسیار شدید نشون داده که اگر اروپا دست به چنین کاری زد، من تمام روابطم رو قطع میکنم با اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها هم نمیخواهند به چنین وضعی برسه، چون به هر حال علی‌رغم همه اینها اسرائیل متحدشون هم هست در منطقه، یعنی خیلی اسرائیل رو هم از خودشون نمیخوان نگران بکنن. اینه که نتانیاهو فعلا فکر میکنه دستش آزاد هست و به افکار عمومی هم چندان توجهی نمیکنه.
ارزیبی علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
امیر حیات مقدم نماینده ماهشهر و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه هیچ یک از روستاهای خوزستان به آب شرب سالم دسترسی ندارند. استانی که زمانی یکی از پرآبترین مناطق کشور بوده، حالا در میانه تابستان با بحرانی گسترده در تامین آب روبرو خواهد بود. نسرین افشار گزارش میدهد.
میگی چه کنم ها؟ مردم ها ندارن بخورن. 8 سال جنگیدیم برای امنیت و وقت ایجور جوابمونو میدن. رو نفت خوابیدیم ولی سقف نداریم. اینجا حرف بزنم و بزنم به این بر میخوره، اونجا بگم به اون بر میخوره، پس کجا حرف بزنم و بزنم؟
این صدای اعتراض یک مرد خوزستانی است در نمایشی که در حضور مسئولین برای بی‌آبی برگزار شده بود. حالا یک سال پس از آن، امیر حیات مقدم عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده ماهشهر در مجلس میگوید تمام روستاهای خوزستان آب شرب سالم ندارند.
تمام روستاهای خوزستان آب ندارن، آب شرب ندارن. همین الان یک روستا در استان خوزستان پیدا نمی‌کنی که آب شرب سالم داشته باشه. آب رودخونه می‌گیرن، آب رودخونه رو می‌گیرن، تنشین میشه، میدن تو لوله ها، میره توی خونه‌های روستایی‌ها. آب تصفیه روستاهای ما ندارن. شما حتی یک روستا چرا چه باید آقای دولتی جواب بدن؟ اینی که گفته آقای بلاوند که ما الان 11 روستا یندیمش با تانک، این هیچی نداره، یعنی اون آب رودخونه هم نداره. بنابراین یه فکری باید بکنن، اینکه واقعا مسئولین ما اینقدر خوابن، در غفلتن، اصلا هیچ تحرکی از خودشون نشون نمیدن. دولت برای تامین آب روستای استان خوزستان هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ پولی هم نذاشته، پولی که گذاشته 20 سال دیگه جواب میده. آقا یعنی چی؟ یه فکر اساسی بکنن. شهرهای ما آب ندارن، ماشرب نداره، لندیجان آب نداره، امیدی آب نداره، خود اهواز مرکز استان آب نداره. بنابراین یه فکر اساسی بکنن. اگه نمیتونن بگن آقا ما نمیتونیم، صنایع پتروشیمی که در منطقه باید در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی هزینه بکنه، هزینه نمی‌کنن.
شهر اهواز که روزی جزو شهرهای پرآب ایران بود، حالا با کمبود آب شدید مواجه شده. بنابر ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در بسیاری از شهرها و روستاهای خوزستان از لوله‌ها به جای آب گلاب می‌آید.
برادران عزیز و مسئولین محترم شهر بوریه و شهر ششتر، مسئولین محترم، این آب تصفیه روستای شیخ حسین، نگاه کنید هر دو تا سه یا چهار روز یک بار آب میاد برامون، با همین حالت آب میاد. آقای بهداشت محترم، این آب تصفیه مونه، آقای این قابل آب خوردن است، اصلا به درد حموم هم نمیخوره.
روستاها و دههای این استان هم با مشکلات عدید دی روبرو هستند. آب شرب ندارند. زمین خشک شده و حیواناتشان بیابند. هر چند روز یک بار تانکر می آید و مردم هم فقط به قدر وسعشان می توانند آب بخرند، که این کافی روزمره زندگیشان نیست.
ولی 20 روز آب ندارم.
آبیار با تانکر آب. همین تانکر، همین تراکتور اینجا داریم، همین تراکتور هم اینجا داریم، با تراکتور آب میاریم.
قضا یا مثلا ظرف بشوریم، لباس بشوریم، بچه همون همون کنیم، آب هیچی نداریم.
سه روستا تقریبا 200 خانواریم، ما از تصفیه خانه آب سرداهی تغذیه میکنن.
دو تا خانواده موندیم، 7 سال لوله برام کشیدن، ولی متاسفانه آب نیومد.
الان امروز قرار بود این آب داشته.
امسال نیز مانند 10 سال گذشته با نزدیک شدن تابستان، اعتراض های مردم خوزستان نسبت به کم آبی و مشکلات ناشی از آن شدت گرفته است. مردم میگویند مسئولان مربوط صدای ما را نمیشنوند و راه حلی برای مشکلات ما ندارند. اما سدسازی بی‌رویه و جانمایی نادرست، انتقال آب به استانهای دیگر، فعالیت‌های نفتی در تالاب هورالعظیم، خشکسالی و کاهش بارندگی، ضعف و ناکارآمدی مدیریت با تصمیمات اشتباه و همچنین کشت محصولات پرمصرف آب، این استان جنوبی را سالهاست که با تنش آبی روبرو کرده است. به دلیل کاهش چشمگیر بارندگی و کاهش قابل توجه آورد رودخانه ها نسبت به سال گذشته، در اکثر شهرهای ایران منابع آبی استانها به شدت افت کرده و ذخایر سدها نیز در وضعیت بحرانی قرار گرفتند. اما برخی کشاورزان در استان خوزستان و در دیگر شهرهای ایران هنوز شلتوک برنج می‌کارند و هندوانه، اتفاقی که بحران آب و منابع شرب را تهدید می‌کند. مسئولان نیز تا کنون تلاشی برای الگوی جایگزین کشت یا راهکاری عملی برای تغییر الگوی زراعت به کشاورزان ارائه نکردند. منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان:
وزارت جادی کشاورزی موظف است که الگوهای کشت بهینه رو طراحی بکنه و به مردم اعلام بکنه، ترویج بکنه، آموزش بده، به امکانات لازم برای اون الگوها را در اختیار مردم قرار بده و فضا ایجاد بکنه که مردم به سمت و سوی اونها برن. ولی متاسفانه این عمل صورت نمیگیره. اساسا بسیاری از مناطق کشور نمیباید اصولا کشاورزی اینچنینی میداشت. کشاورزی آب محور به شکلی که بیشترین سطح کشت هم کشت آبی هست و کمتر توجه شده بده.
یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم در شهرهای درگیر بحران آب، حضور مدیران ناکارآمد است که بدون بهبود ملموس در وضعیت زندگی مردم به سطوح بالاتر مدیریتی ارتقا یافتند. بازتاب این سوء مدیریت را میتوان در پروژه‌های نیمه تمام، طرح‌های بیکیفیت و تصمیمات اشتباه مشاهده کرد. منصور سهرابی:
نظام جمهوری اسلامی از لحاظ مدیریت شهری، از لحاظ مدیریت سرزمینی، از لحاظ مدیریت منابع آبی یک نوع مدیریت ناکارآمد و غیر علمی داره که منجر به یک توسعه نامتوازن شده که در بطن اون هم ما شاهد نقض عدالت محیط زیستی هستیم، به طوری که مردمان بسیار زیادی از این سبک از مدیریت در کشور دچار آسیب شده اند و به شکل دراز مدت تحت تاثیر تنش بودند.
بحران آب امروز در خوزستان و بسیاری از استانهای دیگر تنها نتیجه بارش کم نیست. حاصل سالها تصمیم گیری اشتباه، بیتوجهی به محیط زیست و نادیده گرفتن صدای مردمی است که زندگیشان به قطره‌های آب گره خورده.
نسرین افشار گزارش می‌داد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
محمد المحمد 19 سال است و یک پناهجوی سوری در شهر هامبورگ آلمان که اسمش حالا به رسانه‌ها راه یافته و مورد ستایش افکار عمومی قرار گرفته. چرا؟ از پریس صحبتی بشنوید.
روز جمعه 23 ماه مه در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ زن آلمانی 39 ساله با چاقو به مردم حمله ور شد. در پی این حمله 18 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس آلمان این زن دچار بحران روانی بوده و اکنون در مراقبت‌های روانپزشکی نگهداری می‌شود. به گفته شاهدان عینی و به گزارش گاردین، زمانی که مردم وحشت کرده و در حال فرار و دوری کردن از فرد مهاجم بودند، پناهجوی 19 ساله سوری که تنها 2 سال پیش به آلمان پناه آورده بود، تصمیم گرفت به جای فرار به فرد مهاجم نزدیک شود. طبق گزارش روزنامه گاردین، محمد المحمد در حال بازگشت به خانه‌اش در 25 کیلومتری هامبورگ بود که در ایستگاه متوجه زنی چاقو در دست شد. محمد المحمد در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل صحنه را اینگونه توصیف می کند. او ابتدا مردم را دیده که پا به فرار گذاشتند. سپس تصمیم گرفته در جهت دیگر، یعنی به طرف زن بدود و او را متوقف کند. در همین حین مردی که به گفته محمد به نظر اهل چچن می رسید با ضربه‌ای به زانوی زن مهاجم او را زمین زد. محمد المحمد به اشپیگل می گوید که او به سرعت خودش را رساند و او را نگه داشت تا پلیس برسد. ماموران پلیس مسلح در صحنه حاضر شدند و محمد دستانش را بالا برد و از زن فاصله گرفت. او می گوید پس از یک بازجویی کوتاه ماموران پلیس او را به یک قهوه مهمان کردند و این اقدام محمد را بسیار خوشحال کرده است. پس از این حادثه هویت محمد توسط مجله آلمانی اشپیگل تایید شد و توجه رسانه‌ها در آلمان را به سرعت جلب کرد تا حدی که به او لقب قهرمان هامبورگ دادند. اما فراتر از عمل شجاعانه یک فرد که جان سایر حاضرین در ایستگاه را نجات داد، داستان این پناهجوی 19 ساله تصویر دیگری از پناهجو بودن را به نمایش گذاشت. تصویری از مسئولیت پذیری یک شهروند که لزوماً ارتباطی با ملیت و علت مهاجرت او ندارد.
داستان محمد المحمد سوری را از پریس صحبتی می شنیدید. همچنان فرصت داریم تا بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم در حوزه سلامت هست و فواید راه رفتن. شهرام ابراهیمی:
آیا واقعاً با قدم زدن می توان وزن کم کرد؟ این سوالی است که خیلی ها می پرسند، به ویژه وقتی نمی خواهند سراغ رژیم های سخت یا داروهای گران قیمت بروند. پاسخ کارشناسان ساده و سریع است. بله، اگر پیاده روی را درست و منظم انجام دهیم می تواند باعث کاهش وزن شود. بر اساس توصیه انجمن قلب آمریکا و پژوهش‌های تازه‌ای که در رسانه‌های تخصصی سلامت منتشر شده، پیاده روی روزانه آن هم با شدت متوسط می تواند یکی از مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه‌های کاهش وزن باشد. اما چه مقدار پیاده روی کافی است؟ محققان میگویند حدود 30 دقیقه در روز و حداقل 5 روز در هفته برای آغاز تغییر کافی است. اگر بخوایم به زبان اعداد و ارقام بگوییم، بین 8 تا 10 هزار قدم در روز محدوده طلایی برای چربی سوزی، تقویت قلب و حتی خواب بهتر است. اما همه چیز به تعداد قدم نیست. شدت پیاده روی، مسیر و حتی زمان آن هم مهم است. مثلا پیاده روی صبح زود یا عصر هنگام، به ویژه در مسیرهای شیبدار یا با افزایش سرعت در چند دقیقه پایانی میتواند اثر چربی سوزی را دو برابر کند. و نکته‌ای که شاید کمتر در مورد پیاده روی گفته شده این است که با پیاده روی میتوانیم ذهن خود را آرام کنیم. در روزگار شلوغ ما نیم ساعت پیاده روی پیش از غروب آفتاب میتواند استرس را کاهش دهد، حال و هوای ما را بهتر کند و حتی اشتهای هیجانی را کنترل کند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای شروع از هر جایی که هستید حرکت کنید. اگر روزانه حدود 3000 قدم برمی‌دارید، سعی کنید این عدد را به 5000 و بعد به 8000 و در نهایت به 10000 قدم در روز برسانید. همراه با تغذیه مناسب و خواب کافی، این ساده‌ترین نسخه است که می‌توانیم بدون پرداخت هزینه برای سلامتمان تجویز کنیم.
توصیه های ساده ای بود از شهرام ابراهیمی که ما رو میرسونه به پایان این ساعت 14. اما یادتون باشه که خبر اینجا به پایان نمیرسه. اگر که سری به وبسایت ما بزنید، اگه دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های متنوع اونجا در اختیار شما هست که میتونید بخونید. یکی از تازه‌ترین گزارش‌ها درباره بازداشت غلامرضا قاسمیان، واعظ بیت رهبر جمهوری اسلامی در عربستان سعودی، بازداشت شده آقای قاسمیان، درباره بازداشت او میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. همراه رادیو فردا بمانید.